بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله سخنرانی های حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع آداب الصلاه، آداب قنوت. 26 اردیبهشت ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله العلي العظيم. اقنوتی لربک، این لربکش جا افتاد، اصخایی میکنم. این مقدمه ای عرض بکنم، یعنی یه تتمه. بحث سجود فکر میکنیم به این مقدار تمامش کنیم. اهمیتش گفته شد، نکته هایی در مورد آدابش گفته شد، بحثی در طول رکوع گفتش، طول رکوع و سجود گفتیم، تو معنین ابتداءن، کثرت ذکر ابتداءن، مرحله بعد هم مسئله سجده های طولانی. تا گونه ای که در بعض از روایات تصریح شده کسی که اثر سجود رو پیشونیش نیست، از ما نیست، شیعه نیست. این کنایه از طول سجوده، و الا اگر کسی حالا بیاد سجده های کوتاهی بکنه ولی کله رو مثلا بکوبه رو سجده که اثر حاصل بشه، یا مثلا فشار زائد بده، این که خب قطعا مراد نیست. یا مثلا اگر فردی به دلائلی حالا پیشونیش اثر نمیگیره هر چقدر هم، این منظور طولانی بودن سجده است، تصریح شده در روایات. متعددم گفته، بلکه در قرآن هم فی سیماهم اثر من از سجود، در قرآن هم بهش اشاره شده. یعنی این کثرت سجود، نکته هاش زیاده، ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. مطلبی که ارتباط به بحث آداب و صلاتمون نداره، ولی الان پایین تو جلسه ای که بودیم یه خورده داغ کرده بودیم و یه خورده عصبانی بودیم، گفتیم شاید اینجا هم بگیم بد نباشه. در مورد وظیفه ما نسبت به مسجد یا مؤمنین، که به نظر ما آدرسش یه چیزه، دو تا چیز نیست. در ابتدای بحث آداب صلات، در بحث مکان اهمیت مسجد رو گفتیم، در نماز، در عبودیت، در تقرب به خدا. ولی مسئله تعمیر مساجد، عمران مساجد، آباد کردن مساجد، پر کردن مساجد، رونق دادن مساجد، یه بحث مهمیه، هم آدرس دینی داره، هم آدرس تاریخ اسلامی داره، هم صریح بعضی از عبارات. مسجد. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. معراج پیغمبر سیر بین دو مسجد، از این مسجد به اون مسجد. چون یه خورده با درد پا این صحبت کردیم، جا دیگه خیلی دردناکش نکنیم. اجمالا ما هر چی ضربه خوردیم از همینا، که مسجد رو دست کم گرفتیم، جماعت دینی رو دست کم گرفتیم، عباراتی که به کار بردیم بخوایم ساده بگیم، آیا به غیر کتاب و اطرد چیزی هم لازمه؟ امنیت ها رو کنفیکم و سقل این کتاب الله چیزی هم لازمه؟ بنده همیشه به این سوال اینجور پاسخ میدادم، هم آره هم نه. آره یعنی چی؟ یعنی چیزی که لازمه خواهیم گفت چیه؟ نه، چون این چیزی که لازمه قرآن اطرد بهش تأکید کرده بودن، بلیسی مستقل دیه. یعنی اگر کسی بره با قرآن و اطرد در بود فردی فقط کار کنه، که دشمن هم دقیقا همینه میخواد، دین امر شخصی بشه. فقط اینجور، یعنی قرآن و اطرد فردی و شخصی آیا کافیه؟ ابدا اینجور نیست. من اصبح و لم یهتم به امور المسلمین، همینو داشتیم الان میگفتم. اینا موضوعه، اینا مسئله است. تقسیم اوقات چیکار باید بکنی؟ آره اینقدر وقت باید بذاری برای جماعت ایمانی، باید وقت بذاری اینجا صرف کنی، باید مسجدت آباد باشه. انقلاب چجوری پیروز شد؟ ریشه های انقلاب، حالا تو دانشگاه ها درس بذارید، 10 تا درس بذارید. ابدا اینجوری نیست. ما تو مسجد مسلمون شدیم، تو مسجد شیعه شدیم، تو مسجد انقلابی شدیم. جای دیگه این اتفاق نمیفته، امکان نداره بیفته. مثلا چنین چیزی خیاله، خیالات، یه توهمی بیش نیست که ما گمان کنیم میشه این کارها رو جای دیگه کرد. بله، اگه مدرسه‌ای رنگ و بوی مسجد و هیئت گرفت، اگه بچه هیئتی ها تو دانشگاه جمع شدن، همین یعنی یه جایی فارغ از هر شغل و کاری ما یه برنامه عبادی دینی در قالب مسجد و نماز و هیئت و صحبت و کار دینی، هر چی خیر از صدر اسلام بیاین به این ور، هر جا شیعه این پایگاهاش قوی شد قدرت پیدا کرد، هر وقت این پایگاه ضعیف شد پایگاه قوی شد، حوزه های علمی قوی تأسیس شدن، حوزه های علمی قوی تربیت رو بالاتر بردن، تربیت بنیه اجتماعی درست کرد، ظرفیت اقتصادی درست کرد، مقدمات حکومت شد. همینه اون بستری که بود اجتماعی دین توش تفسیر میشه، رقم میخوره. همینه ما چقدر تو مساجد نقش داریم و چقدر سهم داریم درگشتنش، گردوندنش. به اونا یه چیزی گفتم، به شما میگم، تا زمانی که استفاده میکنید خوب خوش به حالتونه، بعد که حالا به هر دلیلی حاج آقا داره دوباره آداب و صلات میگه، پناه بر خدا، پناه میبریم به خدا از این که مثلا بگن الان سال 98 سال 1428 حاج آقا دوباره داره آداب و صلات میگه. خب اینا رو شنیدید شما، میخواین چیکار کنین؟ نیاین؟ مگه مسجد حضور درش فقط به دلیل اینه که من باید چیزی که نشنیدم و بیام؟ تکرارش فایده نداره. دو، تکرارش هم 4 بار گوش کردم. آقا اون نوار مثلا اون سال یه بار سر کلاس میشستم، فردا شب هم یه بار دیگه گوش میکردم، یه بار دیگه هم قبل از جلسه هفته آینده گوش میکردم، 3 بار یه دورم بعد از اتمام کلن گوش کردم، 4 بار دیگه تکرار لازم میسام؟ عزیزان مگه نماز تکراری نی؟ سن حضور در مسجد مسئولیت، آباد کردن مسجد مسئولیت، نقش داشتن تو مسجد مسئولیت. یه صحبتی بود پایین کردیم، گفتیم 2 کلمه هم بالا بگیم. از اینا بازخواست میشه، اینا واقعیته، اینا آثاری داره که چیزی هم جاشو نمیگیره. هیچ ارگانی نمیتونه این کارو بکنه، هیچ جا، هیچ وزارت خونه ای نمیتونه کار مسجد رو بکنه. که من از نهاد مسجد ساخته شدم، بله، برم تو این سازمان، بله دیگه خدمت گذارم، نه خیر. آدرس حکومت مهدوی رو ببینید، مسجد سهل زندگی، مسجد کوفه حکومت، پیغمبر اکرم مسجد، مسجد، مسجد. مستقیم پخش میشه، نمیدونم چی باید بگم من. حال یه سری هم به مساجد اهل سنت بزنید ببینید، هم داخل کشور هم خارج از کشور. بعد شاید یه ذره نگران بشید، شاید خیلی برنامه های جاذبی همه میان، اصلا هیچ اصله، یه اصله. همین سفرهایی که بعضی وقتا تو همین ماه مبارک آخر ماه با بعضن 4 روزه 5 روزه بعضی از کشورهای خارجی میریم، چیزی که مات میمونه آدم حضور اونا در مساجد و بی اعتنایی ما به مساجد. مکررم گفتیم شیطان با فرقه ناجیه در عمل میجنگه. اعتقاد درسته دیگه، نمیذاره وظیفه تو انجام بدی. با فرقه باطله اصلا کمکش میکنه تو عمل. روایات صریح اینو میگه. کوتاهی هایی که ما داریم میکنیم، هممون 4 سال میایم مسجد احساس میکنیم استغنا پیدا کردیم، میگه میذاریم میریم. این حرفا رو نداره. اصلا این محل چند هزار نفر جمعیت داره. مسجد ان شاء الله عزیزان زحمت کشیدن، زمین و پشت رو خریدن تا اون تا هم بخرن ان شاء الله از این بخرن. شد مسجد الان آماده 50,000 نفر جمعیت. اصلا من خسته شدم دیگه، نمیتونم امام جمعه بایستم، اما میتونم مسجد بیام، حق دارم تو خونم نماز بخونم. نه نه، همه این مطالبی که میگن شنیدم، حق دارم برم خونه، نخی باید بیام بشینم پا منبر شاگرد شاگردم اون روزه بخونه، من یا گریه کنم یا تباکی کنم، فرقی نمیکنه. این وظیفه ماست، این وظیفه ماست. این مهمترین نهادی است که ساختارش رو انبیا ساختن، نوشتن، رو میز گذاشتن، به ما دستور دادن، ما اینقدر ساده داریم از کنارش میگذاریم. ساده داریم. اصلا شهادت و عدالت میگن پایش مسجدی بودن. کسی که مسجد نمیره شهادتش قبول نیست، عادل نیست، ترک میکنه. تو جماعت مسلمین، جماعت مسلم که مشخصه چیه دیگه، جمعهای اسلامی یعنی نماز، نماز عید فطر ایناست. حالا تو شیعه چی میشه؟ هیئت هم بهش اضافه میشه. کسی که اینجاها پیداش نیست عادل نیست، شهادتش هم قبول نیست. همین کافی. اینا چیزهاییست که گفتن، تکرارم کردن، تأکیدم کردن، ولی ظاهرن ما نفهمیدیم و نمیخوایم هم بفهمیم. ظاهرن نمیخوایم اینو بفهمیم. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده. تازه میان مسجد ما رو میبینن میگن ماشاءالله مسجد تراز. من همیشه گفتم نمره‌هایی که دیگران بهتون میدن کشک، ان الانسان علی نفسه بصیره. ما خودمون میبینیم چقدر داریم کم کار میکنیم، ما خودمون میبینیم چقدر کار مونده داریم، ما خودمون میدونیم خب از جا چه اشکالاتی به کارمون وارده. نمره از 24-5 گرفته باشیم خیلی خیلی. این همه جمعیت، این همه جوان، این همه مرد و زن تو این محلن، پاشون تو این مسجد باز نیست. ایراده دیگه، ایراده، ایراده. و یک بخشش همینه که قدیمی ها خودشون از گردونه خارج میدونن. خب ما مشغول این جوان ها میشیم روزمرگی اینا، چون میگن جذب جوان خیلی سخته، حالا انرژیمون نیزاریم رو بر این ور انرژی کم میاریم، بعد میبینیم نمیرسیم. همه باید کمک کنن، همه باید کمک کنن، اینا رو یکی جمع کنه، اونا رو یکی جمع کنه، همه رو بیارن تو صف جامعه دینی و ازش ظرفیت استخراج بکنن. حرف زیاده ولی چون عمل بهش نمیشه، بیشتر از آنی که یک مذاکره علمی باشه درد دل بیشتر، درد دل. محال پیروزی جوان ها، محال، الا اینکه مساجد درست شد. پیروزی فرهنگی ممکن نیست. اینجاست، همینجاست، ما دین و همینجا یاد گرفتیم. اگه ارگان ها را بیفتن باز موقعی را میفتن بهتر میشه وزشون که از مساجد درست دیگه. آموزش پرورش زمانی، اون زمانی که مساجد روشن شد مدارس هم شد رنگ و بو مسجد گرفت، همه یادمونه. الان وضعی شده هم آموزش از جاهای مختلف به طرق مختلف به خود حقیر مراجعه میکنن که آقا بیاین این کاری که اینجا کردید تو فلان ارگان هم بکنید، نسل جدید، جوان ها، کارمندهای جدید اصلا مثل قبلی ها نیستن. فقط مسجد ها، همین مسجد. خب این یه جمله درد دلی بود، تمامش میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات بفرست. مسئله بعدی که وارد میشیم در آدابش بحث قنوته. یه چند تا نکته گفتیم از سجود، باقی مونده یکی بحث قیام بعد از سجده دوم. جلسه استراحت اشاره شد، جلسه استراحت میشه بعد قیام میکنه، به حول الله و قوته اقوم و اقعد. این کلمه کلمه است که در روایات اومده و همینم بگید مستحبه، یا حی و یا قیوم مانعی نداره، ولی مستحب همونه که اهل بیت گفتن بگید، اینو گفتن به حول الله و قوته اقوم و اقعد، اینو بگید. آی بروجردی که نهی میکرد، میگو همونی رو بگید که اونا گفتن. حتی ایشون رو الفاظ عبارات حکما و فلاسفه هم انقلت داشت، حرف داشت. ایشون میفرمود که در تفسیر دین از اصطلاحات فلسفی غیر دینی استفاده نکنید، نگید باجو، همون بگید غنی، غنی به ذات، غنی ذاتی، غنی حقیقی، اینجوری بگید. با اینکه با معقول مشکل نداشت علامه رو، با اینکه اول نهی کرد ولی بعد اجازه داد درس فلسفه رو بده، معتقد بود همه ظرفیتشو ندارن، مثل خیلی که مخالفت بالکلی با فلسفه دارن. بورژوا اینجوری نبود، ولی تحریف دین رو نگران بود که این الفاظ و عبارات آروم آروم دین رو از اون زبان ساده خودش خارج نه. جهتی داشته این کلمه رو گفتن، همین کلمه رو بگید. این کلمه ها معنوس قرآنیه، افراد با معناش قرآنشون رو میفهمن. به حول الله و قوتی از فتواهای مشهور آیه بروجردیه که یا حی و یا قیوم اشکال شرعی نداره، ولی نگه بهتر اینو بگیم. بعد که ایستاد و قرائت و اینها، قبل از رکوع رکعت دوم، عملی که الحمدلله شیعه عموماً بهش موفقاً، عملی است به نام قنوت. ابتداءً چند تا مطلب در مورد قنوت باید بگیم. یک، اصل اهمیتش. دوم، آثارش. سوم، کیفیتش، یا حالا جا به جا بگیم. چهارم، آداب. کیفیت قنوت چگونه است؟ بعد آداب قنوت. آداب به معنای اون نکته هایی که در تحقق حقیقت قنوت نقش داره، و تأویلات، تفسیر قنوت، حقیقت قنوت چیه، یعنی همون بحث آداب و صلاتی خودمون. اجمالا در بخش اول، قنوت یکی از مستحبات مؤکده، طوری که بعضا گفتن نمازی که قنوت نداره نماز نیست. در اون روایتی که چندین بارم گفتیم که اگر آب دید وضو نگرفت به من جفا کرده، آب گرفت وضو گرفت، آب دید وضو گرفت نماز نخوند به من جفا کرد، تا میرسه به قنوت، نماز خوند قنوت نگرفت به من جفا کرده. اگر تو قنوت خواسته هاشو نخواست باز جفا، دعا کنه قنوت میگه به ذکر تمامش نکنه، خواسته هاشو بگه. بعد اگر قنوت گرفت و خواسته هاشو خواست، من جوابشو ندادم، من خدای جفاکارم، من جفا کردم و من خدای جفاکار نیستم. لذا میگن اون قله نماز در انتها به چی داره میرسه؟ به قنوت و دعا، درخواست. اصلا وجوب، خوب دقت کنی، خوب دقت، وجوب نماز وجوب للهی نیست، للعبده. داره میگه بیا از من بخوا، باید بیای از من بخوایی، برات واجب کردم که بیای از من درخواست کنی، یعنی بر خودم واجب کردم که به تو ببخشم. ولی من بخشش هامو دو قسمت کردم، یکیش عامه است، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، چه بگه چه سوال بکنه چه نکنه، چه بشناسه خدا رو چه نشناسه، یه عطاهای اینجوری دارم که هیچ، یه عطاهایی داریم، یا من یعطی من سأله، یه عطاییست مال درخواست. تو این قسمت دوم میگه واجب کردم از من بخوای. بعضی از فقها از عبارت بعضی از روایات لسان وجوبه، لسان وجوب. امام راحل در همین کتاب آداب الصلاتش میگه که بله ظاهر بعضی از روایات وجوبه، ولی چون در روایات دیگه دلیل داریم که نه اگه نکرد نمازش باطل نیست، اگه نکرد گناه نکرده، مشخص میشه همون عقیده استحبابه. یعنی خدا میگه اگه نکردی نمیزنم تا، اما حتما باید بیای از من بخوای. این معنای مستحب اکید یعنی همین، یعنی عقابت نمی کنم به ترکش، ولی میگم حتما بیا. اگه نیومدی با دعوا نمی کنم، ولی حتما بیا. این معنای مستحب اکید. قنوت چنین جایگاهی تو روایات داره. حالا اگه امروز رسیدیم امروز بررسی میکنیم، اگه نه برای فردا، چون خیلی وقتی باقی نموند. پس احتیاط بعضی میگن اینه که حتما قنوت به جا بیاره، خصوصا اگر کسی نسیان نکرد. لذا در بعد از رکوع میگه کسی یادش اومد بعد از رکوع میتونه قنوت بگه. اینا همش علامت اکیده، و حالی که وقتی محل یک فعل گذشت، عملا اینه که قنوت دیگه نباید جایز باشه. این تأکید شده. در بحث آثار روایات قنوت عجیبه. من اگه پیدا کنم این روایتو علامتم گذاشتم که برای عزیزان بخونم. صلوات بفرستین. بله. قال ابو عبدالله علیه السلام و السلام. ببینید اثر چیه. ما ابرز عبد یده الالله العزیز الجبار. قنوت، حالا تبتل چند نوع عمل داره، اگه شد اینو تو باز تو بحثای قبلی گفتیم، پشت دست و اون کاری که تو ماه رجب میکنید، انواع داره عبادتهای یدیست، یکیش هم این قنوته. همین که دست خالی، کف دست خالی رو محاذی صورت بیاره رو به آسمان، همون حالت سؤال و گدایی است. امام صادق می‌فرماید که ما ابرز عبد یده الی الله العزیز الجبار، میگه دستشو پیش عزیز جبار هیچ کسی بالا نمیاره، الا استحی الله عز وجل ان یردها صفر، خدا حیا میکنه اینو خالی برگردونه. کریم دیگه، میگه هیچ بنده. یه جمله بگم خیلی تکون دهنده است. دزام میگه مراقب باشید تو میون خواسته هاتون چیزی که کم ارزشه نخواهید، چون بعضی بنده ها استحقاق بعضی از دعاها رو ندارن. لابلای دعاهاش اول میگه من عاقبت به خیر کن، بعد میگه یه خونه هم بهم بده. خدا میگه خونه رو بهش بدید، لیاقت عاقبت به خیری رو نداره، چون خدا بنا نداره دست خالی برگردونه. لذا تأکید کردن بعضیا که بعضی از دعاهای خالص و خالص دعا کنید، هیچی قاطیش نکنید، همینو بخواید دعا رو ختم کنید، مجلس دیگه دعا جزئیتون رو بکنید، اینو زمیمه نکنید، چون خدا بنا نداره خالی برگردونه، اجابت نکنه. ان لستحی الله حتی یجعل فیها من فضل رحمته ما یشاء، میگه به جای میرسونه که در از فضل رحمت، فضل رحمت هم مشخصه یعنی چی دیگه، یعنی من استحقاق نداشتم، عملی نکردم که مستحق این عمل باشم، و اسأل الله من فضله، یعنی خدا رو درخواست کنید از فضلش. این دریای فضلمون رو، دریای بیکران فضل الهی، یعنی همین، یعنی که خدایا به کرم خودت، به فضل خودت، به بخشش خودت، یعنی ببخش، کاری نکردم. اون عمل رو 10 برابر تا 700,000 برابر جواب دادن میشه باز جزا. این جزا نیست، این فضله. میگه قرار میده در رحمتش مایش، در فضل، از فضل رحمتش در دست عبد قرار میده هر چی بخواد. میگه حالا که اینجوری، علت این که بعد از دعا مستحب انسان به صورتش دست بکشه، میگن به خاطر همینه که خدا فضل و رحمتشو در صورت قرار داد، در دست مؤمن قرار داد. خالی بر نمیگرده، مطمئن باشید خالی بر نمیگرده. من در اثر قنوت همین یه روایتو فعلا کافی میدونم و وارد بحث بعدی نمیشم. آثار قنوت اجابت دعاست، همین قرار گرفتن در رحمت واسع است، باز شدن باب فضل و رحمت الهی برای عبد. اگه شد شاید تکمیل کردم این بحث، اجمال سیر بحث رو فعلا بگم. اینم شد اثر. پس اهمیتش رو یک جمله گفتیم، در مورد اثرش هم اینم اثر. کیفیتش چجوریه؟ خب همین که همه میدونید، دست موازی صورت قرار بگیره، نه پایین تر. خب بعضیا همچین انقدر پایین آوردن خیال میکنیم چیزی تو دستشونه، بعضی هم خیلی میبرن بالا. استحباب اینه موازی صورت، کف دستم رو به آسمون، بعضی اینجوری میگیرن. این نیست، استحباب صریح روایت اینه که دست اینجور باشه، صاف رو به آسمون، در حضاء وجه، یعنی مقابل صورت. دستم باز کنه باطن کف ها، این مستحب به کیفیتشه. مطلب بعد خوندن دعای معثور یا غیر معثور. دقت کنید در قنوت فتوای خیلی از مراجع اینه که میتونه هر دعای دلش میخواد بخونه، حتی فارسی خوندنم اجازه دادن. دعای فارسی اومد متعارف نیست، ولی مستحب به عربی بخونه میگن. بعضی میگن مستحب به، تأکید شده معثور، دعایی که از اهل بیت وارد شده. همون جمله‌ای بود که چند جلسه پیش هم میگفتیم، بعضی دعاهای قرآنی رو میخونن. اینا خبر از دعاست، بعضن انشاء دعا نیست. روشنه چی داریم میگیم؟ خبر از دعاست، یعنی یه کسی دعایی کرده، دارن خبر میدن از اون دعا، و چون دارن خبر میدن بعضن صیغش به هم ریخته، به یه عبارت دیگه داره گفته میشه. دعاهایی که در خود روایات اهل بیت گفته شده، این دعایی که ما حالا خیلی اصرار داریم بخونیم، به خود طلبه ها هم تأکید کردیم از توی کتب حدیثی در بیارید قنوت های معصور رو و حفظ کنید و بخونید که به تب مردم تابع شما حفظ بشن. همین دعاهای معثور رو، یعنی دعاهایی که اهل بیت نگفتن بخونید یا خودشون خوندن، رب اغفر ورحم، همین که ما خیلی اصرار داریم. این دعاییست که در تاریخ لغو شده. امام علی ابن موسی رضا میگه 9 ماه خدمت حضرت بودم، هر روز همین دعا رو خوند، رب اغفر ورحم و تجاوز اما تعلم انک انت العظیم الجلیل الاکرم. همین دعاست. دعای دیگه‌ای که باز در قنوت تأکید شده در روایات، همین دعای فرجه. دعای فرج کدوم دعاست؟ همین لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان رب السماوات و السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین. این در روایات خیلی تأکید شده که مساجد و علمایی که حالا ریشه های علمی و فقهی دارن اینو زیاد میخونن، ولی توش دعا هست یا نیست؟ شما صیغه دعای کسی توش پیدا میکنه، سبحان رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین. بعضی میگن توش دعا نیست، ذکره. این مقدمه دعاست، تازه بعدش دعا باید کرد. لذا بعضی اینو دعا میخوندن به عنوان مقدمه دعا، چون از آداب دعا، چون قنوت یعنی حالا اون تضرع و خضوع معنای آدابیشو خواهیم گفت، درخواست از خداست. خب این که ذکر یعنی دعاست، وقتی دعاست از آداب دعا اول ذکر خداست، تکریم خداست، تجلیل خداست، تعظیم خداست، بعدن درخواست کردنه. میگن خب درخواست باید کرد. از اون بعضی میگن بعدش باید دعا کرد، اما بعضی میگن خوب دقت کنیم، میگن همین که بگی یا رحمان یعنی ارحم، یا غافر یعنی اغفر، ساقی یعنی تشنمه، کجاست ساقی، عین ساقی. میگن هر اسمی از اسماء الهی مشتمل بر دعاست، یا ارحم الراحمین یعنی من محتاج به رحمت، یعنی به جلوه رحمت بر من تجلی کن. ازا میگن این خودش دعاست. بعضی ها این قلتی دارن، من دیگه وارد نمیشم. ما میگیم در صورت التفات قطعا دعاست، اما در صورت که التفات نباشه وارد بحثش نمیشه. از میان دعاهای دیگه ای که باز توی قنوت تأکید شده مقید باشید و بخونید، دعای یا من از حل جمیله که مشهور به دعای کنوز عرشه. اینم تأکید کردن، ثوابهای بسیار ذکر شده و برای هر فقره ای از فقراتش، برای هر فقره ای از فقراتش ثواب‌های خاص ذکر شده، ثواب‌های خاص. تقریبا مثل همین زیارت عاشورایی که ما می‌خونیم، هر بخشی از فقراتش ثواب ویژه داره. سلام سلام و ثواب ویژه داره، یا لیتنا کننا معک ثواب ویژه داره، فاسأل الله الذی اکرم مقامک ثواب ویژه داره. دعای یا من ازهر الجمیل هم همینه، برای فقره ای از فقراتش آثار ذکر شده و مطالبی گفته شده. اینم کیفیت. البته دعاهای دیگه هم هست، صلوات و دعای برای فرج امام زمان و تعجیل فرج و اینها هم که همه مستحضر هستی دیگه وارد نشه. اما خود حقیقت قنوت چیه؟ قنوت در لغت به معنای خضوع و اطاعت، خضوع و خشوع. خضوع اون حالتی است که اختیاری که در مقابل عزیزی انجام میشه و اظهار کوچیکی بکنه کسی، اظهار ذلت بکنه، اینو بهش میگن خضوع. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع و خضوع اینها که از یه ماده گرفته میشه، پس معلوم میشه کل نماز خشوعه، تکبیرت الاحرامش خشوعه، رکوعش خشوعه، تقریبا همه اعمال نماز خشوعه، همه اعمال نماز بلا استثناء رکوعش خشوعه، سجودش خشوعه. قنوت هم خشوعه. در میان اینها دو عملو میگن بالاترین خضوع و خشوعه، یکیش سجده رو میگن، یکیش هم قنوته. یه تفاوت ظریفی قائلن که من الان این عبارت رو اگه بشه براتون بخونم، میگن اظهار مسکنت و فقر دیگه، یعنی خدای دستم خالیه هیچی ندارم، اونم خضوعه، یعنی خدای در مقابل تو هیچ قد و بالایی ندارم، هیچ ادعایی ندارم، حتی هیچ هستی در مقابل تو ندارم، من نیستم، نیستی محضم در مقابل تو. در میان اینها عرض کردم دو تا رو، سجود رو دلیلش رو جلسات گذشته گفتیم، چرا نهایت خضوع، نهایت قرب، اوج تقرب عبد به خداست. دو تعبیر رو دقت کنیم، من این تعبیر رو اول بخونم، بعد دو سه تا جمله رو از کلام مرحوم امام راحل از کتاب آداب الصلات میخوام بخونم که روشن بشه. البته دو سه تا جمله دیگه هم ایشون میگه در بحث متن دعا، دعاهای مناجات شعبانیه فقرات خاصی رو خیلی تاکید میکنه، میگه اینها رو در قنوت بخونید. بودن خیلی ها کل مناجات شعبانیه رو در ماه شعبان در قنوتهای نماز شبشون تیکه تیکه میکردن میخوندن، شبهای جمعه دعا کمیلو چهار قسمت میکردن تو چهار تا قنوتشون میخوندن، به این توفیقات انجام میدادن چون آزادم هست. خلاصه این مطلب به کنار، میگن مقام رکوع سجود با مقام قنوت یکیه، فقط یک فرق داره. این یکی یعنی سجود اقبال به خداست با ذل عبودیت، یعنی من با خودمو، یعنی چهره ذلت منه که معناش عظمت و عزت خداست، یعنی به جلوه ذلت و تذکرت، به جلوه ذلت عبد و تذکر عزت رب. قنوت میگن برعکس، میگن اقبال به عزت خداست و تذکر به ذلت عبد، یعنی اقبال کردن به این که تو همه چی داری، اومدم برای گرفتن. پس در ضمن دارم اقرار میکنم من هیچی ندارم، اینجا با جلوه نیستی خودم در سجده. دزو میگن یک کلمه است و بعد میگن دومی یعنی قنوت. فهمیدید هر دو تاش چجور شد؟ اوج ذلت و عبودیت. میگن دومی برای متوسطی نافع تره، یعنی قنوت ها. لذا حضور قلب در قنوت برای متوسطین زودتر حاصل میشه تا حضور قلب در سجود. این تعبیر رو به کار میبرن. خب لازمه این میشه که عملا قنوت شد مثل سجود در اصل عبودیت. میگن لازمش همونه که گفتیم که باید حقیقت داشته باشه، خاکساری باشه، سجده کنی و ذلت نباشه، سجده کنی و اقرار نباشه، سجده کنیم و تسلیم نباشه، سجده کنیم و باز رو خودمون حساب کردیم، سجده کنیم و باز به تأثیر غیر خدا تو دلمون اعتقاد داشته باشیم، اینا همش شرکه ساقطه. حال سجود اینه که انسان به غیر خدا هیچ امیدی نداشته باشه. میگه حال قنوت هم همینه، میگه در این حال مناجات و دعا خصوصا در قنوت صلات باید اظهار عبودیت کنه، ثناجویی خداست و حالا که خدا فتح باب کرده اجازه داده بخوای، باید رعایت کنه مقام عبودیت الهی رو و در مقام تسبیح و تنزیه ذکر خدا باید مراقب باشه چیزی که منافات با این امور داره انجام نده. من این چند عبارت رو میخونم چون عزیزمونم تشریف آوردن که میخوان به فیض برسونن مناجات بکنن. ای عزیز، تعبیر خود امام رو به کار میبرم، قنوت دست شستن از غیر حق، یعنی داری دست رو میبری در خونه خدا میگی خدایا میبینی که خالیه، هیچی ندارم، من هیچی ندارم، و اقبال تام به عز ربوبیت کردن است و کف خالی، کف خالی و سؤال به جانب غنی مطلق دراز نمودن است و در این حال انقطاع میگه خیلی بده شما باز بیای حرف شکم بزنی، حرف شهوت بزنی، حرف نفس بزنی، آمده ام از تو، تو را میخوام. خیلی تأکید میکنه که خصوصا در نماز تو قنوتاتون دعای دنیایی نداشته باشید. اینو ما مکرر گفتیم، دعا کردن بر امور دنیوی به اسم اعظم و در حالات خاص رو خیلی نهی کردن. تو بحث زیارت عاشورا خاطر عزیزان باید باشه، مرحومای کشمیری میفرمود اگر کسی نظر زیارت عاشورا کنه یا زیارت عاشورا برای حوایج مادی بخوره چوب میخوره، بچه بهش میدن ولی بچه جیگرش رو میسوزونه. چوبش میزنن. چرا؟ چون تو مقام عاشورا و کربلا و عشق رفته وسط معرکه عاشورا، دامن امام حسین رو گرفته، داره ازش چی میخواد؟ یه خونه به من بده. اگه الان تاریخ رو بخونید که یه نفر خودشو کربلا رسوند به امام حسین، اون وسط معرکه گفت یا حسین یا من یه خونه بزرگتر بده، ازا تأکید میکردن نکنید. اولیا که اصلا چیزی جز خدا نمیخواستن، ادعونی منو بخونید، یعنی منو بخواهید، نفرمود ادعو منی، منو بخواهید. یا ایها الناس انتم الفقراء، بگین الالله، اونی که تو میخوای خداست. لذا میگن در قنوت چیز مادی خواستن خصوصا در نماز کمال خسران، عین بدبختیه، عین بیچارگیه. چون اومدم من دیگه متن رو ادامه نمیدم، وقت عزیزمون چون میخوان به جایی برسم من یه خود زودتر تمام بکنم، عیبی نداره، از همه التماس دعا داریم. در حال انقطاع اگه شد محال انسان مادی بخواد، علامت اینه که انسان حالت انقطاع پیدا کرده اینه که بله، میگن یه مریضی هستن که التماس دعا گفتن، الان انشالله دعا میکنیم. خدایا حالت انقطاع اگه دست داد اصلا اون دعاها نمیاد. علامت این که حالت انقطاع دست بده دیگه این دعاها میزهنت نمیاد، میبینی کمه. همه اینا دلیل این که از ساحت ربوبی دور افتاده آدم، خدا یادش نیست، نمیفهمه هرچی میکشه از دوری خداست، هرچی داره میکشه از غفلت نفسه، هرچی داره میکشه از اینکه خدا ولش کرده. بزا میگن در مقام قنوت دعا کردن مادی خصوصا قنوت سلاطین، بله میگم بعد نماز، اونم از این باب، خدایا نه اینکه زن میخواما، چون تو گفتی زن بگیر، نه اینکه من خونه میخوام، چون گفتی مقدمات است، این یک دو میخوام توش خیر باشه، برکت باشه، بد نباشه، غفلت نباشه، از تو میخوام اینو، از تو میخوام زنی که منو از تو جدا نکنه. این میرید میگی نون رضوی، غذای حضرتی، غذا که خدا همینجور میده، چه بگی چه نگی، پاکشو از تو میخوام، درستشو میخوام، یعنی تو رو میخوام. همه دعاها باید به این کلمه برگرده. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر انصاری و اعوانه. همه مرزا، منظورین نظر، ملتمس دعا، مریضی های روحی ما رو شفا عنایت بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.